بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی انقسامات العله. در این فصل اقسام علت را بیان می‌فرمایند. تعریفی که از علت به دست آمد این بود که علت موجودی است که وجود چیز دیگری بر اون توقف داره. در واقع علت رفع نیاز از وجود علت رفع نیاز از معلول میکنه. این رفع نیاز یه وقت هست به طور کلی است، یعنی همه نیازهای معلول را رفع میکنه. یه وقت هست بعضی از نیازهای معلول را رفع میکنه. اگر علت طوری باشه که همه نیازهای معلول را رفع کنه، در اون صورت بهش میگن علت تامه. و اگر بعضی از نیازهای معلول رو رفع کنه و هنوز معلول نیاز به چیز دیگری هم داشته باشه، در اون صورت بهش میگن علت ناقصه. علت تامه و علت ناقصه یک حکم مشترک دارند و اون این است که در صورتی که علت نباشد، چه علت تامه و چه علت ناقصه، وجود معلول ممتنع. چون فرض این است که معلول برای موجودیتش نیاز دارد به علت و وقتی نبود علت نیازش باقی است و نمیتونه موجود بشه. پس حکم مشترک بین علت تامه و علت ناقصه این است که با عدم علت هر کدوم از اینها باشه معلول ممتنع خواهد بود. ولی علت تامه یک حکم مختص به خودش داره و اون این است که با وجودش وجود معلول وجوب پیدا میکنه. تنقسم العله الى تامه و ناقصه. فالعله التامه هی التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول. علت تامه اون چیزی است که هر چرا معلول نیاز دارد این علت تأمین میکنه. به حیث لا یبقى للمعلول معها الا ان یتحقق. وقتی علت تامه بود دیگه چیزی باقی نمیمونه مگر اینکه معلول محقق بشه. ولی علت ناقصه هی التي تشتمل على بعض ما يتوقف عليه المعلول في تحققه. معلول برای تحققش نیازمند به اموری است، علت ناقصه بعضی از اونها را تأمین میکنه، لا علا جمعیه، همه نیازمندی های معلول را نداره. و تفترقان در یک حکم با همدیگه فرق میکنن، یعنی یک حکمی است مخصوص علت تامه که در علت ناقصه نیست. تفترقان به ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود المعلول کما سیأتی. لازمه وجود علت تامه این است که معلول تحقق پیدا کنه، یعنی معلول وجوب پیدا میکنه با او، کما سیأتی در فصل بعد. و من عدمه ها عدمه، از عدمش هم عدم معلول لازم میاد. اما علت ناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول، از وجودش، از وجود علت ناقصه وجود معلول ضرورت پیدا نمی کنه. لکن یلزم من عدمها عدمه. پس این حکم مشترک است که با عدم علت چه تامه باشد و چه ناقصه معلول وجودش ممتنع است. لمکان توقف المعلول علیها و علی غیرها. به هر حال این معلول متوقف بر این علت ناقصه هم هست، هرچند متوقف بر چیزهای دیگری هم هست ولی بر این هم توقف دارد. پس با نبود علت ناقصه هم معلول ممتنع الوجود میشه. ولی علم ان عدم العله سواء کانت علتا تامتا او ناقصه علت تامتا لعدم المعلول. پس نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که عدم علت، خواه عدم علت تامه باشه و خواه عدم علت ناقصه، این علت تامه هست برای عدم معلول. معلول وجود پیدا نمی کند با عدم علت، خواه با عدم علت تامه باشه و خواه با عدم علت ناقصه باشه. یعنی اگر یک جزء از علت تامه هم تحقق پیدا نکند، معلول نمیتونه وجود پیدا کنه. این یه تقسیم برای علت که تقسیم شد به علت تام و علت ناقص. تقسیم دیگه، تنقسم ایضا الی الواحدة و الکثیره. معلول یه وقت است که برای وجودش محتاج است به یک امر معین خاصی، که اگر این امر نباشد نمیتونه وجود پیدا کنه. و یه وقت است محتاج است به اموری علل بدل، یا این باید باشه یا اون. اگه هیچ کدام نباشن تحقق پیدا نمی کنه. اما یکی از اینها علل بدل که باشه ممکنه تحقق پیدا کنه. در اونجایی که معلول محتاج به چند چیز است علل بدل، یعنی هر یک از اونها میتونن علت باشن براش، در اونجا علت کثیر خواهد بود. یعنی چند تا علت ممکن است برای تحقق یک معلولی علل بدل مؤثر باشه. یا به عبارت دیگر، در اونجا علت جانشین داره. برای پیدایش حرارت نار لازم است، اگر نار نبود شمس. گاهی حرکات فیزیکی موجب پیدایش حرارت میشه، حرکت موجب حرارت میشه، حرکت های مکانیکی. گاهی ترکیبات شیمیایی موجب پیدایش حرارت میشه. هر یک از اینها اگر باشند حرارت تحقق پیدا میکنه، اگر هیچ کدام نبودند تحقق پیدا نمیکنه. به عبارت دیگه، معلول لازمه وجود علت است. این لازم گاهی لازم خاص است، یعنی لازم یه چیز معینی است. در اون صورت علت متعین و واحد. گاهی لازم عام است، لازم چند چیزی. به عنوان مثال فرض کنید که مشی نسبت به انسان لازم عام است. برای تحقق مشی ضرورت نداره که حتما انسان باشه. هر یک دیگه از انواع حیوانات هم باشن، مش ممکن است تحقق پیدا کنه. پس انواع حیوان میتونن علت باشن برای تحقق مش. مش لازم عام انواع حیوانات، نسبت به هر یک نوع که بسنجیم لازم خاصش نیست، لازم عام. اگه معلول اینجوری بود که لازم عام چند ماهیت بود یا چند موجود بود، در اون صورت علت کثیر خواهد بود. یعنی چند تا علت میتونه مؤثر باشه علل بدل در پیدایش یک معلولی. این مطلب یک اعتراف ضمنی است به این که فی الجمله صدور واحد از کثیر ممکنه. وقتی گفتیم علت کثیر است و معلول واحد، معناش این است که واحد از کثیر ممکنه صادر بشه. اما آیا در همه جا اینجوره یا جایی هم هست که معلول واحد باید حتما از علت واحد صادر بشه؟ این بحثش بعدن خواهد اومد در قاعده الواحد، که الواحد لا یستر و الا ان الواحد. اون موردش کجاست؟ اونجا مشخص خواهد شد که کدام معلول است که حتما علت واحده باید داشته باشه. اینجا که میگیم علت گاهی واحده گاهی کثیر، به طور خلاصه عمومی هست، با عام واحد و کثیر به معنای کلیش در نظر گرفته میشه. این منافات نداره که یک علت یک معلول خاصی داشته باشیم که اون حتما باید از علت واحدی صادر بشه. معلول واحد به یک معنایی ممکن است باشه که از علت واحدی باید صادر بشه و نه علت کثیر نمیتونه داشته باشه. این جاش کجاست بعدن خواهد. و تنقسم ایضاً الی الواحدة و الکثیره. علت یا واحد است یا کثیر، یا به تعبیر دیگری علت جانشین بردار هست و گاهی جانشین بردار نیست. منظور از کثیر این نیست که چند تا علت با هم اثر بکنن، منظور از کثرت اینه که علل بدل اثر بکنن. وجود علت کثیر به خاطر این است، لأن المعلول من لوازم وجود العله و لازم و قد یکون و اعم. به چه دلیل ما علت کثیر داریم؟ به خاطر اینکه معلول از لوازم علت است. لوازم دو جوره، یه لازم خاص داریم یه لازم عام داریم. اونجایی که لازم عام بود معناش این است که علت مشخصی برای پیدایش اون ضرورت نداره، ملزوماتش ممکنه متعدد باشن. در اونجاست که میگیم علت کثیر. و تنقسم ایضا الى بسیطتین و مرکبه. تقسیم دیگری که برای علت کردن اینه که گاهی علت بسیطه و گاهی مرکب. بسیط یک تعریف کلی داره و اون این است که چیزی که جزء ندارد بسیط است. اما در بحث‌های سابق هم روشن شده که اجزا چند جوره. گاهی ما میگیم شیئی جزء ندارد، در مقابل اشیایی میگیم که در خارج مرکب از ماده و صورت هستند. انواع جوهری مادی که در این عالم موجود هستند طبق نظر معروف فلاسفه مرکب هستند از ماده و صورت، پس اینا مرکبند. ما ادای اینا دیگه همه چیز بسیطه، چه اعراض باشه چه جواهر مجرد باشه تا برسه به ذات مقدس حق تعالی. پس به یک اصطلاح ما مرکب فقط به انواع مادی میگیم که مرکب از ماده و صورت هستند و به عبارت دیگه دارای اجزای خارجی هستند. اینا رو میگن اجزای خارجی. گاهی بسیط به یک معنای دقیق تری گفته میشه، اون ماهیتی که دارای جنس و فصل هست اونو بهش میگن مرکب. اون ماهیتی که جنس و فصل نداره اونو بهش میگن، یا موجودی که جنس و فصل نداره اونو بهش میگن بسیط. طبق این اصطلاح اگر ما نوع بسیط داشته باشیم که مندرج تحت مقولات نباشه ولو جوهر جسمانی هم باشه، اگر فرض کنیم یه جوهر جسمانی داشته باشیم بسیط که جنس مشترکی با یک نوع دیگری نداشته باشه، به این معنا میگیم بسیط است. اما هرچه جنس و فصل داره، خواه جوهر باشه خواه عرض باشه، بهش میگیم مرکب. طبق این اصطلاح اعراض مرکب هستن، برای اینکه ولو ماده و صورت خارجی ندارن ولی جنس و فصل عقلی دارن. طبق این اصطلاح اینها میشن مرکب. ولی عقول طبق یک نظر که ماهیات بسیط هستن بسیطن، طبق یک نظر که اونها هم دارای جنس و فصل هستن مرکب هستند. نظر معروف اینه که عقول هم دارای جنس و فصل هستند. طبق این اصطلاح اونها هم میشن مرکب. فقط نوع بسیط که جنس مشترکی با نوع دیگری نداشته باشه اون میشه بسیط و ذات مقدس حق تعالی. و بالاخره اصطلاح سومی هست در بسیط که مرکب از وجود و ماهیت هم نباشد و اون مختص به ذات مقدس حق تعالی است. حالا وقتی میگیم علت یا بسیط است یا مرکب، طبق این اصطلاحات فرق میکنه. تا بسیط را به کدام معناش بگیریم، مرکب در مقابل اون خواهد بود. اگر منظورمون از مرکب مرکبات خارجی است، یعنی مرکب از ماده و صورت، ما ادای اونها همه بسیط خواهند. اگر منظور مرکب از جنس و فصل است، انواع بسیطه که دارای جنس مشترک با نوع دیگری نیستن اونها بسیط خواهند بود، ما اداش مرکبه. و اگر منظور از بسیط این است که حتی ترکیب ما وجود و ماهیت هم نداشته باشن، اون منحصر میشه به ذات مقدس حق تعالی. و تنقسم ایضا علت به بسیط و مرکب. ول بسیط مالا جز الها، این تعریف کلی بسیطه، اما جز چجور جزئی است اون بستگی به اصطلاحات مختلف داره. ول بسیطه قد تکون بسیطتن به حسب الخارج، منظور به حسب خارج این است که ترکیب از ماده و صورت نداشته باشه. کل عقل و الاعراض، در مقابلش جواهر مادی که مرکب از ماده و صورت هستند اونا میشن مرکب. و قد تکون بسیطتن به حسب العقل، اون بسیط به حسب خارج بود، اجزای خارجی نداشته باشه. گاهی بسیط میگیم یعنی از لحاظ عقلی بسیط باشه، یعنی جنس و فصل نداشته باشه، نه ماده و صورت خارجی داشته باشه و نه ماده و صورت عقلی. مالا ترکب فیه خارجن من مادتن و صورتن ولا عقلن من جنسن و فصلن. و بالاخره ابسط البساط، اون بسیطی است که حتی مرکب از وجود و ماهیت هم نباشه، وجود صرف باشه. مالا ترکب فیه من وجودن و ماهیه و هو الواجب تعالی. تقسیم دیگری برای علت شده به این که علت یا علت قریبه هست یا علت بعیده. به تعبیر دیگه یا علت بلا واسطه هست یا علت مع الواسطه. اون چیزی که بدون وساطت چیز دیگری در معلول مؤثر باشه اونو بهش میگن علت قریبه، و اونی که با واسطه مؤثر باشه که در واقع میشه علت العله اونو بهش میگن علت بعیده. تنقسم ایزن الى قریبتن و بعیده، فالقریبه ما لا واسطت بینها و بین معلولها و البعیده ما کانت بینها و بین معلولها واسطتون، یا یک واسطه یا چند واسطه، هر کدوم باشه بهش میگن علت بعیده، مثل علت العله و علت و علت العله. و تنقسم ایزن الى داخلیتن و خارجیه، تقسیم دیگری برای علت کردن و اون اینه که علت گاهی داخلی است و گاهی خارجی. این مبنی بر این است که برای معلول‌های مادی معمولاً چهار علت قائل هستند: علت مادی و علت سوری و علت فاعلی و علت غایی. از این چهارتا دو تاش در خود معلول موجوده، یعنی معلول ترکیبی از این دوتا و بهشون علت گفته میشه برای اینکه کل متوقف است بر جزء، تا جزء نباشد کل تحقق پیدا نمیکنه. ماده و صورت که از ترکیبشون معلول تحقق پیدا میکنه به هر یک از اینا میگن علت داخلی، که طبعا به دو قسم میشه علت داخلی. به علت داخلی یک اصطلاح دیگری هم اطلاق می کنند و اون اینه که بهش میگن علت قوام. ماده و صورت را علت قوام شی هم می نامند. البته ماده و صورت قبلا هم بیان شده که ماده نسبت به صورت ماده هست، اما نسبت به مجموع دیگه نمیگن ماده، میگن علت مادی. وقتی ماده را نسبت به مجموع ماده و صورت بسنجیم بهش میگن علت مادی. صورت را هم وقتی در مقابل ماده بسنجیم بهش میگن صورت، اما نسبت به مجموع که بسنجیم میگن علت سوری. و تنقسم ایضاً تنقسم العله الى داخلیت و خارجی. فد داخلیه خودش دو قسمه، یکیش ماده هست نسبت به مرکب، نسبت به صورت علت نیست، ماده نسبت به مرکب علت است. به نسبت علل مرکب منها و من الصوره، اون چیزی که ترکیب می شود از ماده و صورت، ماده علت خواهد بود برای اون مرکب. ماده چیه؟ البته قبلا هم ذکر شده، بعدا هم توضیح بیشتری دربارش خواهد اومد. اینجا یه تعریف اجمالی ازش می کنند. و هی التی بهشی بالقوه، حیثیت قوهی که در شیء است اون منصوب به ماده است. این یک قسم علت داخلی. قسم دوم از علت داخلی و صورت. صورت هم از علل داخلی است. صورت باز وقتی نسبت به مرکب از ماده و صورت بسنجیم علت است، اما نسبت به ماده که بسنجیم فقط صورته، دیگه علت نیست. البته صورت قبلا هم یه بحثی داشتیم که نسبت به ماده شریکت العله هست. و صورت و به نسبت علل مرکب و هی علتی به شی بالفعل. تعریف کلی صورت هم اونی که فعلیت شی به واسطه او هست. حیثیت فعلیت شی، حیثیت صورتش، حیثیت قوهش، حیثیت مادهش. این دو قسم که هر دو از علل داخلی هستن بهشون علت قوام هم میگن و تسمیان علت هیل قوام. خب این یک قسم از دو قسم کلی داخلی و خارجی. قسم دومش خارجی است. خارجی هم باز دو قسمه، علت فاعلی و علت غایی. اینا هر دو رو میگن علت خارجی به خاطر اینکه خارج از ذات معلول است. علت خارجی هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی فاعل است. فاعل ما یصدر عنه المعلول است که معلول از اون صدور پیدا میکنه، که انه از اون تراوش پیدا میکنه. یکی هم غایت هست که وقتی نسبت به معلول میسنجیم میشه علت غایی. و هی علتی یصدر لعجلها المعلول، فاعل کارشا به خاطر اون انجام میده، چیزی را که در نظر میگیره که برای رسیدن به اون کار را انجام میده اون میشه علت غایی. و تسمیان علت هیل وجود، اون علل داخلی را میگفتن علت قوام، این دوتا را میگن علت وجود. و سیعتی بیانو. و بالاخره تقسیم دیگری برای علت میشه و اون این است که علت گاهی علت حقیقی است و گاهی علت اعدادی. وقتی علت موعد را در مقابل علت حقیقی قرار میدن معناش اینه که فاعل یعنی علت موعد حقیقتا علت نیست، چون علت حقیقی در مقابل علت موعد است. و این یه نکته ای داره و اون نکته این است که هر علت موعدی نسبت به یک معلولی یک نفع علیت حقیقی داره، از اون لحاظ موعد نیست. بلکه این را وقتی نسبت به یه چیز دیگری میسنجیم که علیت حقیقی نسبت به اون نداره بلعرز میشه اون علت، و این یک وصف حقیقی برای خود این ذات علت موعد نیست. مثالی که برای علت موعد میزنند جریان زمانه. میگن برای اینکه ماده مستعد بشه که صورتی را بپذیره باید زمانی بگذرد. این گذشت زمان ماده را مستعد میکنه برای اینکه صورت را از فاعل دریافت کنه. وقتی ما حالا مناقشه در مثال نکنیم که آیا واقعا گذشت زمان خودش تأثیر دارد یا این از چیز دیگری انتزاع میشه، از مثال صرف نظر کنیم روی این فرض که واقعا گذشت زمان یک تأثیر اعدادی داشته باشه. اون چه میتونه تأثیر داشته باشه روی فرض این است که ماده را مستعد می کند، یعنی علت الاستعداد است. اگر زمان گذشت زمان علت استعداد باشد از این جهت نمیگن موعد، نسبت به تحقق اون معلولی که این ماده مستعد اون شده نسبت به اون موعد است. فرض بفرمایید که نطفه در رحم میباید چند ماه بگذره تا اینکه مستعد دریافت صورت انسانی و نفس انسانی بشه. گذشت زمان فرض کنید که مؤثر باشد در استعداد ماده و استعداد هم یه امر حقیقی باشه، اونطور که قوم معتقد هستند که استعداد یک کیفیت خاصی است که در جنین پدید میاد. وقتی ما گذشت زمان را با تحقق استعداد بسنجیم این موعد نیست. وقتی گذشت زمان را نسبت به تعلق روح به بدن بسنجیم اون وقت معده، یعنی فاعل بلعرز است. پس معد که میگیم فاعل حقیقی نیست، نه اینکه نسبت به اون شیئی که واقعا اثر دارد اون هم فاعل حقیقی نیست، نسبت به اون ممکنه فاعل حقیقی باشه به یک معنا، به معنای عام فاعل، نسبت به اون شیء دیگری که ملازم با او هست و همراه با او تحقق پیدا میکنه نسبت به اون میشه موعد و فاعل غیر حقیقی. این نکته ایست که کمتر بهش توجه میشه، این بود که روش تکیه کرد. تنقسم العله ایزن الى علل حقیقیت و علل موعدت. همین که علت موعد را در مقابل علت حقیقی قرار میده معناش اینه که اون علت مجازی است. مجاز نه معنی مجازی که در ادبیات به کار میره، یعنی بلعرز بلعصاله، این اثر مال او نیست. وقتی به اون نسبت میدیم میگیم علت موعد است، یعنی علت غیر حقیقی است. و شأن المعدات تقریب المادت الى افاضت الفائل به اعداد حال قبولها. علت موعد کارش اینه که ماده را آماده قبول صورت میکنه. اون چیزی که باید بهش افاضه بشه، اون فعلیتی را که ماده باید دریافت کنه از علت فاعلی، این احتیاج داره به این که استعداد پذیرش اون را پیدا کنه. اون چه موجب پیدایش این استعداد میشه، زمینه را برای پیدایش اون صورت، اون رابطه علیت حقیقی برقرار میکنه، ماده را آماده قبول فیض میکنه، که این فیض از ناحیه علت مفیزه افاضه میشه. اون نسبت به این عمل، نسبت به تحقق این اثر وقتی بسنجیم موعد خواهد بود. اگر این اثر را به اون نسبت بدیم یک نسبت حقیقی نیست، از این جهت میگیم فاعل غیر حقیقی است. کنسرام القطعات الزمانیت المقربت للماده. اگر گفتیم علت این که انسان دارای روح میشه و زنده میشه، جنین روح بهش تعلق میگیره، گذشت زمان است. این در واقع معلول را نسبت دادیم به علت غیر حقیقی. بله گذشت زمان هم مؤثر است، اما مؤثر در چی؟ در اینکه ماده مستعد شود. این یه رابطه حقیقی است و از این جهت موعد نیست. اما وقتی گفتیم برای تحقق انسان، برای تعلق نفس به بدن، گذشت زمان لازم است و این علت است. این علت علت بلعرزه و از این جهت پیش میگیم فاعل موعد. البته در بحث های بعدی خواهد اومد که با یک نظر دقیق عقلی و فلسفی تمام فاعل های مادی حکم موعد را دارند. علت حقیقی همیشه مجرد است، مجرد است که افاضه فیض وجود میکنه، افاضه صورت میکنه. از هیچ فاعل مادی افاضه صورت، ایجاد صورت امکان نداره. همیشه فاعل های مادی ماده را مستعد می کنند تا اینکه از ناحیه مجرد و نهایتا از طرف خدای متعال فیض وجود افاضه بشه. مثالی که می زنند برای علت موعد، انصرام القطعات الزمانیه، گذشت اجزای زمان، که البته قطعات زمانیه هم بالفعل موجود نیستند. زمان یک امر ممتد متصل است، بالقوة القریبة من الفعل موجود، گذشت روز و شب مثلا فرض کنید، گذشت قطعات زمانی، روزها، ماهها، ساعات، دقایق، اینها که میگذرند که موجب این میشند که ماده نزدیک بشود به اون چیزی که بناست درش حادث بشه. المقربت للماده الى حدوث ما یحدث فیها من الحوادث، تأثیر گذشت زمان در تحقق اون اثری که بناست در ماده پدید بیاد نسبت به اون وقتی سنجیده بشه بهش میگیم موعد. این فصل همطور که ملاحظه فرمودید در واقع بیان اصطلاحات بود، یک بحث فلسفی توش نبود. اما فصل بعدی یکی از مسائل مهم فلسفی مطرح میشه. الفصل الثالث فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه و وجوب وجود العله عند وجود معلولها. این دوتا مسئلهی که مطرح شده میشه تحت یک عنوان کلی درج بشه و میشه به صورت دوتا مسئله مورد رسیدگی قرار بگیره. عنوان کلیش همزمانی علت و معلول، مقارنت علت و معلوله. علت و معلول با هم تقارن دارن، انفکاک معلول از علت محاله. این مسئله است محل بحث. این طبعا منحل میشه به دو حیثیت، یکی اینکه علت از معلولش انفکاک پیدا میکنه، یکی اینکه معلول از علت انفکاک پیدا میکنه، و هر دوی این مسئله درباره علت تامه است. ولی در علت ناقصه اینطور نیست، ممکنه علت ناقصه باشه و معلول تحقق پیدا نکنه، برای اینکه علت ناقصه تمام نیازهای معلول را که رفع نمی کنه، تا بقیه اجزا بهش ملحق نشن معلول تحقق پیدا نمی کنه. این انفکاکش جای بحثی نیست، کلام در علت تامه است. پس یه بحث در اینه که وقتی علت تامه موجود بود معلول باید تحقق پیدا کنه. یه بحث دیگه این است که هر جا معلول دیدیم موجود هست می فهمیم که علت تامهش اونجا موجوده. پس هم انفکاک معلول از علت محال است و هم انفکاک علت تامه از معلول محال است. اول این بحث رو مطرح می کنن که معلول نمی تونه از علتش جدا باشه، یعنی هر وقت علت تامه تحقق پیدا کرد معلول هم باید تحقق پیدا کنه. این معنا را از یک قاعده‌ای به دست میارن که از یک رابطه ای که قبلا اشاره شده بود ولی بحثش انجام نگرفته بود. در بحث وجوب و امکان در اونجا گفته شد که وجوب اصطلاحاتی داره. گاهی وجوب وجوب ذاتی است، گاهی وجوب وجوب بلغیر است، و گاهی وجوب وجوب بالقیاس الالغیر است. البته اصطلاحات دیگری هم داشت، وجوب و ضرورت، که محل بحث ما نیست، ربطی نداره بود. راجع به این که معلول وجوب بالغیر پیدا میکنه، در اون بحث امکان و وجوب اونجا بحث شد تحت این عنوان که اشی ما لم یجب لم یوجد. این حیثیت وجوب بلغیر معلول را اونجا بحث کردن. لازمه این بحث این بود که اولویت برای تحقق معلول کافی نیست. یه بحث معروفی بود، اختلافی بود بین حکما و متکلمین که آیا برای تحقق معلول اولویت کافی است یا ضرورت باید پیدا کنه معلول. اون ضرورتی که اونجا برای معلول اثبات می‌کردیم و می‌گفتیم باید معلول ضرورت پیدا کند به حد وجوب برسد، اون چه وجوبی بود؟ وجوب بلغیر بود. یه بحث دیگری وجوب بالقیاس الی الغیر است، یعنی وجوب المعلول بالقیاس الی العله و وجوب العله بالقیاس الی المعلول. این وجوب طرفی نیست. وجوب بالغیر مخصوص معلول بود، علت دیگه وجوب بالغیر نداره مگر نسبت به علت خودش سنجیده بشه که از اون لحاظ معلول خواهد بود. اما این وجوبی که اینجا بحث میشه، میگیم معلول وجوب دارد نسبت به علت، این وجوب بالقیاسه و طرفینی هست، ولذا در عنوان فصل هم دو تا مسئله مطرح میشه، وجوب العله عند وجود المعلول و وجوب المعلول عند وجود العله. پس وجوبی که در این قاعده بحث میشه در اینجا این اون وجوبی نیست که در قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد بحث کردیم. اون وجوب بالغیر بود. وجوبی که در اینجا بحث میشه وجوب بالقیاس الی الغیر است. و یک فرق روشنش اینه که اونجا یک طرفه بود، فقط مال معلول بود، ولی این قاعده طرفه نیست. هم علت تامه نسبت به معلول و هم معلول نسبت به علت تامه مشمول این قاعده هست. حالا مسئله اول که اگر علت تام تحقق داشته باشد، وجوب معلول نسبت به علت تام ضرورت دارد و نتیجهش این میشه که انفکاک معلول از علت تام محال است. فاصله زمانی بین تحقق علت تام و تحقق معلول محال است. برای این مطلب دو تا برهان اقامه میکنه. الفصل الثالث فی وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامه، یه مسئله، و وجوب وجود العله عند وجود معلولها. طبق قاعده اول وقتی ما احراز کردیم که علت تامه موجود است، یقین پیدا خواهیم کرد به تحقق معلول. و طبق قاعده دوم وقتی احراز کردیم که معلول موجود است، یقین پیدا خواهیم کرد به این که علت تامش هم بالا سرش موجوده. و هادا، این وجوبی که در اینجا مطرح میکنیم، وجوبون بالقیاس غیر الوجوب الغیری الذی تقدم فی مسئلت اشیاء ما لم یجب لم یوجد. اونجا هم وجوب اثبات میکردیم برای معلول، اما اون وجوب بلغیر بود. وجوبی که اینجا مطرح میشه وجوب بلقیاس علم. خب حالا مسئله اول، وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه، این دلیلش. اولین دلیلی که اقامه میکنن این میگن اگر فرض کنیم علت تامه تحقق دارد ولی ضرورت نداشته باشد وجود معلول عند وجود علت تامه، خب وقتی ضرورت نداشت جاش چی خواهد بود؟ عدم الضروره که عبارت است از امکان، چون ضرورت و عدم ضرورت متناقضینه. وقتی ضرورت نبود باید جاش امکان باشه، امکان که عدم الضروره. پس اگر ضرورت نداشته باشه باید بگیم جایز است که معلول عند وجود علت تامه تحقق پیدا نکند. خب وقتی جایز شد معناش اینه که ممکنه تحقق پیدا کنه دیگه، یعنی میشه فرض کرد که علت تامه هست و معلول نیست. خب حالا سوال میکنیم در اینجا که معلول نیست، نبودنش علتی دارد یا ندارد؟ اگر بگیم نبودنش علت ندارد، لازمش اینه که معلول بی علت تحقق پیدا کنه. گفتیم ممکن الوجود مستوی نسبه هست به وجود و عدم، رجحان وجود براش علت میخواد، رجحان عدم هم علت میخواد، که رجحان عدم علتش همون عدم و علت الوجود. به هر حال به حسب تحلیل عقلی به یک معنا میتونیم بگیم که عدمش هم علت میخواد. خب حالا وقتی میگیم این نیست، نبودنش یعنی رجحان عدم. این رجحان عدم که در خارج تحقق پیدا کرده بدون علت است یا با علت؟ بدون علت که نمیتونه باشه، پس باید علت داشته باشه. علتش چیه؟ علتش عدم العله است. پس این عدم معلول لازمش این است که عدم العله هم باشد. اینجا فرض کردیم که علت تامه موجود است. اگر بخوایم علت عدم وجود داشته باشد، باید فرض کنیم که علت تامه موجود نیست. پس لازمش اجتماع نقیزه اینه. از طرفی فرض کردیم علت تامه موجوده، از طرفی هم لازمه معدومیت معلول این است که علت تامه موجود نباشد. لازمش اجتماع نقیزه اینه. پس معنا نداره که بگیم علت تامه چیزی موجوده در حالی که معلول تحقق پیدا نکرده. این مسئله را در عدم هم میشه فرض کرد. بگیم عدم المعلول اگر وجوب نداشته باشد عند عدم العله، چون قاعده در عدم هم جاریه دیگه. علت عدم المعلول چیه؟ عدم و علت، عدم و وجود العله. اگر جایی عدم و علت الوجود بود، یعنی علت تامه نبود، آیا عدم معلول ضرورت دارد یا ندارد؟ اگر این قاعده را قبول نکنیم، اونجا باید بگیم عدم معلول هم ضرورت نداره، یعنی ممکن است با اینکه علت تامه نیست معلول موجود باشه. ما میگیم معلول که موجود شده بی علت موجود شده یا با علت؟ بی علت که نمیشه، پس باید علتش موجود باشه. پس باید هم نباشد علت تامه، چون فرض کردیم علت تامه نیست، و هم لازمش اینه موجود باشد چون علت برای عدم المعلول است. این طرفی نیست، هر دو شقش را بیان میکنه. خب برهان برای قاعده اول این است: لولم یجب وجوده عند وجود علته تامه، اگر وجود معلول عند وجود علته تامه ضرورت نداشت، وقتی ضرورت نبود جانشین ضرورت چی باید باشه؟ نقیزش، لجاز عدم. وقتی امکان عدم باشه معناش اینه که ممکنه تحقق پیدا کنه. پس میشه فرض کنیم که عدم چیز معلول معدومه. خب لو فرض عدمو با اینکه علت تامه هم موجود است، فاما ان تکون علت و عدمیهی که عبارت است از عدم العله متحققتا، این عدم معلول خودش معلول یه چیزیست، علتش آیا هست یا نیست؟ معلول که بی علت نمیشه، پس علت باید داشته باشه که این معدوم شده. علت چیه؟ عدم العله. یا باید فرض کنیم که عدم العله در اینجا متحقق است، یعنی علت و عدم المعلول. از اون طرف هم علت وجودش فرض کردیم موجوده. فرض ما اینه که علت تامه موجوده. کان فیه اجتماع و نقیزه. این و علت و وجودهی موجودتون، این جمله حالیه است، یعنی در حالی که علت وجودش موجود است، چون مفروض ما اینه، مفروض قضیه است. اگر عدم معلول مستند به علتش بود و علت عدم المعلول هم تحقق داشت، یعنی عدم العله تحقق داشت، یعنی علت تحقق نداشت، علت وجود، پس لازمش اجتماع نقیزه اینه، هم علت وجود تحقق داشته باشد و هم نداشته باشد. و کان فیه اجتماع نقیزه، یعنی لازمش اجتماع نقیزه. نقیزه کدوم ها هستن؟ یکی علت الوجود، یکی هم عدم علت وجود که علت برای عدم المعلول است. خب اگر به کسی بگه که نه این معدومیت معلول علت ندارد و ان لم تکن علت و عدمیه متحققتن کان فی ذلک تحقق و عدمیه من غیر علتین، لازمش اینه که معلول بی علت تحقق پیدا کرده باشه، اینم که محاله. این راجع به رابطه بین وجود علت و وجود معلول، بین عدم علت و عدم معلول هم همین بیان جاریه. و کذا این برهان دیگری نیست، لولم یجب عدمه عند عدم علته، مگر عدم العله معلول عدم العله، عدم المعلول معلول عدم العله نیست. اگر جایی علت عدم معلول متحقق بود، یعنی وجود علت تامه نبود، عدم علت تامه چگونه تحقق پیدا میکنه؟ به اینکه علت تامه نباشه دیگه. آیا معلول این عدم العله که عبارت باشه از عدم المعلول ضرورت داره یا نداره؟ کسی که این قاعده را منکر بشه باید در اینجا هم بگه که این معلول هم ضرورت نداره دیگه. اگه ضرورت نداشت این عدم معلول لجاز وجوده. خب حالا اگه فرض کردیم این معلول موجود است، لو فرض وجوده مع تحقق علت عدمیه، آیا با اینکه علت عدم متحقق است یعنی علت وجود نیست، آیا در این حالی که علت عدم هست معلول نیست، معلول وجود پیدا کرده؟ با اینکه علت عدمش موجود است معلول تحقق نیافته و عدمش موجود شده. این تعبیر موجود شدن عدم یه تعبیری است که توی اشتباه میاندازه. یعنی فرض کردیم عدم المعلول را، اگر فرض بشود وجوده مع تحقق علت عدمه، که علت عدم چی باشه؟ عدم و علت الوجود. فإن کانت علت الوجود موجودتن اجتمع النقیضان، فرض کردیم که حالا معلول موجوده، یعنی عدم المعلول نیست. عدم المعلول که نبود یعنی معلول موجوده. خب معلول که موجوده علت دارد و موجود شده یا بی علت موجود شده؟ اگر بگیم علتش موجوده است پس باید علت تامه موجود شده باشه، و اون که فرض کردیم علت تامه نیست، لازمش اجتماع نقیضه. و اگر بگیم بی علت تحقق پیدا کرده، لازمش تحقق معلول است، بی علت که اونم محاله. فإن کانت علت الوجود موجودتن اجتماع نقیضان، نقیضان عبارتند از علت وجود و عدمی که عدم این علت وجودی که علت است برای عدم المعلول. و ان لم تکن علت الوجود موجودتن لازم وجود المعلول مع عدم وجود علته، لازم این که معلول بی علت تحقق پیدا کرده باشه. این یه برهان برای این قاعده. برهان آخر، برهان دیگه هم مثل همین برهان از تحلیل همین معنای علت و معلول و رابطه علت و معلول به دست میاد. لازم و توقف وجود المعلول علا وجود العله امتناع و وجود المعلول مع عدم العله. میگن ما معنای علت و معلول را درست تحلیل کنیم. معلول چی بود؟ معلول چیزی بود که وجودش متوقف باشد بر وجود دیگری. متوقف باشه یعنی چی؟ یعنی احتیاج داره به اون. اگر اون نباشد این نمیتونه تحقق پیدا کنه. خود این معنا رو وقتی تحلیل کنیم معناش اینه، اصلا لازمه این معلولیت شیء این است که اگر علت نباشد ممتنع است. حتی بعضی همین رو تعریف معلول قرار دادن، تعریف علت رو گفتن ما یجب و بهی وجود المعلول، یا ما یمتن او بهی مع عدمی عدم المعلول. پس لازمه این که چیزی معلول باشد، یعنی متوقف الوجود، محتاج الوجود باشد، این است که اگر علت نبود ممتنع باشه تحقق.
لازم و توقف وجود المعلول علا وجود الاله که اصلا همون معنای معلولیته. لازمش چیه؟ امتناع و وجود المعلول مع عدم الاله. این مسئله میتونیم یه جور دیگری تعبیر کنیم و اون این است که این که میگیم محال است معلول تحقق پیدا کند در صورتی که علتش نباشه، یعنی عدم الاله علتون لعدم المعلول. وقتی امتناع داشت وجود معلول عند عدم الاله، یعنی یجب عدمه عند عدم الاله. هم دایره بین نقیزه این است. امتناع الوجود یعنی ضرورت العدم. این دوتا هم کفه هستن، متعادل هستن. یکی لازمه ذهنی دیگری است، از این معنا پی میبریم به اون یکی، به خاطر اینکه ارتفاع اجتماع نقیزه این و ارتفاع نقیزه این محاله. اگر چیزی از وجودش محال بود، یعنی چی؟ یعنی عدمش واجب است. کی وجود معلول محال است؟ وقتی که علت تامه نباشد. پس وقتی علت تامه نبود، عدم معلول ضرورت دارد. خب لازمه این که وقتی علت تام نبود عدمش ضرورت داشته باشه، عدم معلول ضرورت داشته باشه، این است که اگر وجود داشت وجودش ضرورت داشته باشه. پس از همین تحلیل معنای معلول و رابطه‌ای که با علت داره روشن میشه که اصلا معنای علیت و معلولیت اینه. این لازم خاص علیت و معلولیت هست که با وجود علت تامه وجود معلول ضرورت پیدا می کند، یعنی عدمش محال است. ضرورت الوجود یعنی استحالت العدم، و با عدمش، عدم علت تامه، وجود معلول امتناع پیدا می کنه. بعد از اون طرف عدمش میشه ضروری. پس عند وجود علت تامه عدم معلول ممتنع است، و عند عدم علت تامه وجود معلول ضروری است. این همون مدعای ماست. پس از همین تحلیل رابطه علیت و معلولیت این مسئله روشن میشه. در واقع این مسئله است بدیهی یا قریب بداهت. فرض علیت و معلولیت یعنی همین. علت یعنی اونی که رفع نیاز معلول را میکنه. اگر نبود معلول نمیتونه وجود پیدا کنه. اگر بود چی؟ خب باید وجود پیدا کنه دیگه. نیازی ندارد. نیازی ندارد یعنی وجود پیدا میکنه. فرض این که چیزی علت تامه باشد همه نیازهای معلول را رفع میکنه، یعنی هیچ درزی دیگه برای عدم برای اینجا نمیگذاره. وقتی هیچ راهی به عدم نداشت، خب وجودش ضرورت داره دیگه. پس از همین تحلیل رابطه علیت و معلولیت این قاعده ضرورتش ثابت میشه.
از اون جهت که ترد عدم
برهان آخر، لازم و توقف وجود المعلول علا وجود الاله. اما این که معلول متوقف بر علت هست، این اصلا تعریف معلوله. حقیقت معلولیت یعنی همین، یعنی چیزی متوقف باشه بر چیز دیگری. پس لازمه این که معلول متوقف بر وجود علت است این است که وجود علت، وجود معلول با عدم علت ممتنع باشه. متوقف است یعنی اگر اون نبود این نباشه. و به تعبیر آخر کون و عدم الاله علتن موجبتن لعدم المعلول. و توقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علته التي هي عدم الاله لازمه امتناعه من ادامها. پس عدم معلول معلول عدم الاله است، یعنی واجب است عدم المعلول تحقق پیدا کند اون وقتی که عدم العله هست. واجب است تحقق پیدا کند عدم یعنی چی؟ یعنی اگر علت بود معلول هم باید موجود بشود، ممتنع است دیگه عدمش عند وجود العله. از همین معنا مطلب روشن میشه. به تعبیر آخر کون و عدم العله علتن موجبتن لعدم المعلول و توقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علته التي هي عدم العله. معنای توقف چی بود؟ این بود که اگر اون نباشد این نیست، یعنی عدم معلول معلول عدم العله است. لازمش این است امتناع او بن ادامه ها، اگر اون علت نبود این معلول هم باید ممتنع باشد. وقتی عدم المعلول ممتنع شد یعنی چی؟ یعنی وجود ضرورت داره. امتناع و عدم المعلول عبارت اخرى هست از وجوب و وجود المعلول. ای وجوب و وجود المعلول عند وجود علته فهم ذلک. یعنی این در واقع برهانی نیست، تحلیل همون معنای علیت و معلولیت. صلی الله علی محمد و آله.